الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بغية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله له الفرج، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، وانصر من نصره واخذل من خذله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. بحث درباره سیر و سلوک اخلاقی و معنوی بود. مقصود از این سیر و سلوک حرکت مکانی نیست، حرکت معنوی و روحانی است و ملکوتی. در این که انسان دارای سیر و سلوک است شکی نیست که از اون روزی که این جهان آفریده شده، یعنی جهان ماده، حرکتی بوده. بعدم وقتی انسان خلق شده و نطفه انسان در رحم مادر قرار میگیره، از همونجا سیر و سلوک معنوی هم شروع میشه. یعنی این حرکت نطفه به اون سو می رود که استعداد پیدا می کنه که روح خداوندی درش دمیده می شه، که و نفخت و فیه من روحی. این حرکت در انسان از ابتدا هست برای حرکت معنوی، ملکوتی و آسمانی، که خداوند روح انسان را به عنوان روح خودش تلقی می کنه. از روح خودم که انده جزئی از روح الهی در انسان دمیده شد. که اینجا مسلماً تجزیه مقصود نیست که خداوند روح خودش رو تجزیه کرده باشه و تقسیم کرده باشه بین انسان ها. این برای تشریف انسان است، یعنی انسان یه موجودی است که ارتباطش با خداوند ارتباط مستقیم. این نشان میده که انسان استعداد فراوانی داره، بنابراین باید از این استعداد استفاده کرد و این رو در راه خودش، یعنی در مسیری که برای او آفریده شده، مصرف کرد. و اگر خلاف این باشه خسران است. این آیه که من تلاوت کردم: و اینما تولو و ثم وجه الله، در هر طرفی که رو کنید روی خدا اونجاست. این نشانه این است که ما همیشه در برابر خداوند هستیم. وجه الله به معنای ذات الله نیست. بعضی از مفسران معنا کردند که فسم وجه الله یعنی فسم ذات الله، یعنی خود خدا اونجاست، به هر طرفی که نگاه کنید خدا اونجاست. نه، قرآن نمیگه فسم الله یا فسم ذات الله، تعبیر اینجور نکرده. اینجا قرآن در جاهای مختلف کلمه وجه رو دارن، کل شیء هالک، همه چیز به هلاکت میرسن الا وجه الله، وجه الله باقی میمونه. این باز مقصود ذات الله نیست. وجه الله یعنی اونها که اون جنبه عالم وجود که خدا رو نشون میده، به اصطلاح جمال و کمال و صفات الهی رو، تجلیات الهی رو، به تعبیر دیگه مظاهر اسما و صفات الهی هستن تو این عالم، اونم از بین نمیره. یعنی اینطور نیست که یه روزی که این جهان تغییر و تبدل درش پیدا میشه این جهان همش فانی میشه و فقط خود خدا میمونه، اینجوری نیست. میفهمد و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، وجه الله باقی میمونه، همه چیز از بین میرن، اونهایی که وجهه الهی داره باقی میمونه، اون که مظهر خداست، تجلی خداست، از اون جهت که مظهر خداست باقی میمونه، زیرا که این وجه وابسته به خداست و تجلی خداست. اگر شما فرض کنید، مثال بزنیم، در آینه‌ای روبروی او ایستادید و صورت خودتون رو در اون آینه دیدید، این وجه شماست، خودتون این طرفید، وجهتون اونجاست که در آینه افتاده، اون وجه تا شما هستید اونم باقی میمونه مگر شما از بین برید. بنابراین وجه الله یعنی اون چی که خدا رو نشون میده. تغییر و تبدل در عالم میاد، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین عوض میشه، ولی اون وجهه الهی که جنبه آیت الهی است و وابسته به خداست، فیض خداست، خدا رو نشون میده، اون باقی میمونه. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. این مقدمه بحثی که خلاصه ما در مقابل وجه الله هستیم. همطور که امام در بیانات اخلاقیشون میفرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، این هم باز معنیش همینه که خداوند با وجه خود و مظاهر فیض خود و اسماء خود و صفات خود همه جا حضور داره و اونها که توجه به این حضور دارن دیگه خجالت بکشن، گناه بکنن، اونها میشن معصوم. کسانی که غافل بشن از این دیگه اسمت برای اونها متصور نیست، باز ممکنه برگردن توبه کنن. بعضی هم هستن که دیگه توبه نمی کنن و همیشه در عذابند و در مخلدند. و اما الذین شقوا ففی النار، خدا نکنه که انسان به مرحله شقاوت برسه. شقاوت یعنی بدبختی و قساوت و دوری از حقیقت، دیگه حقیقت رو درک نمی کنه. اگر هم برش میگن میگه دیگه ما نمی فهمیم، ما اینا رو نمی فهمیم چی میگید. به پیغمبر اکرم میگفتن که ما نمی فهمید شما چی میگید اصلا، واقعا هم نمی فهمیدن دیگه. یعنی در اون مرحله رسیدن که حق را اگر در مقابلشون هم قرار بدهند دیگه نمی فهمند، چون دل اونها اون دلی که باید ببیند و درک بکند اون خراب شده، از بین رفت. همه این بحث ها برای این عرض میکنم که خداوند ما را خلق کرده برای اینکه با وجه الله همیشه اتصال و ارتباط داشته باشه. این عالم وجود آینه وجود خداست، خدا هست و آینه وجود خدا هم حضور داره. ما که با خود خدا نمیتوانیم ارتباط برقرار کنیم، یعنی وجود ما وجود محدودی است، با این محدودیت در این مظاهری که خدا در این عالم خلق کرده میتونیم ارتباط برقرار کنیم. حالا همه عالم مظهر خداست، اولیاء خدا، خب اونهایی که با خدا بیشتر ارتباط دارن اونا بیشتر مظهرن و کسانی هستن که نگاه کردن به صورت اونها آدم رو به یاد خدا میاندازه و گفتن با اونها معاشرت کنیم. این مقدمه این بحث برای این سیر. ما در اینجا دو تا بحث رو عنوان کردیم. یک بحث اینه که آدم در مراحل این سیر و این حرکت معنوی و الهی به جایی میرسد که دیگه غیر از خدا چیزی را نمیبیند. من اینجا نوشتم که اگر در مرحله جلب رضایت خدا به اونجایی برسیم که چیزی جز رضای خدا نخواهیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، در سوره تکویر خداوند فرموده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، این و ما تشاؤون دو تا معنا داره. یک معناش اینه که جنبه امری داشته باشه، یعنی نخواهید جز اون چرا که خدا، گرچه به صورت خبر هست، مثل که ما گاهی به فرزندمون میگیم که حسن این کار رو نمی کنه یا حسن این کار رو می کنه، داریم خبر میدیم، میگیم می کنه، اما این خبر معناش انشاء، یعنی بکن این کار رو، منتها با این بیان میگیم که او رو احترام بهش کرده باشیم و تشویقش کرده باشیم که تو ذاتاً خوب هستی، این کار رو میکنی، ذاتاً این کارو نمی‌کنی. اینجا میگه و ما تشاؤون، یعنی به اون مرحله میرسید که دیگه چیزی نخواهید جز خدا، اون که خدا میخواد. هم جنبه امری میتونه داشته باشه، یعنی نخواهید الا اون چی که خدا میخواهد، به اون مرحله، که این مرحله خیلی مرحله بالاییست. یه مرحله هم ممکنه نه، همون جنبه خبری باشه، یعنی در عالم وجود بالاخره تحت مشیت خداست و شما هم ارادتون با اراده الهی خلق شده، یعنی خدا شما را مختار آفریده. یه وقت تصور جبر از این نشه که بگید خب پس خدا هرچی بخواد ما انجام میدیم، خدا هم نخواد انجام نمیدیم. نه، این ما تشاؤون یعنی خدا شما را اینطوری خلق کرده که با مشیت کار کنید، با اختیار، و اختیار شما جزء مشیت الهی است. خدا خواسته که شما اختیار داشته باشید و با اختیار قدم بردارید. و این اختیار به قول فلاسفه دیگه اختیاری نیست، دیگه شما اختیار را خودتون اختیار نکردید، قدرت اراده جزء وجود شما. چرا؟ اینکه شما چشم دارید، چشم شما که نرفتید بازار بخرید، دیدن شما اختیاری نیست، یعنی اصل چشم و دیدن جزء ساختار وجودی ماست، این رو خداوند داده و ما هم میبینیم دیگه با شرایط دیدن. در اراده هم همینطوره، خدا به ما اراده داده یعنی اختیار داده که ما با اختیار کارها رو انجام بدیم و این نعمت بزرگیست که به انسان داده شده. و از این آیه اینه بفهمیم که بالاخره مشیت شما تحت مشیت الهیست، کسی خارج از این حیطه نیست. بد بخواهید و خوبم بخواهید، هرچی بخواهید تحت مشیت الهیست، زیرا که خدا خواسته که شما مختار باشید. و این مختار بودن باز برای این است که شما به اختیار خودتون و انتخاب خودتون راه خوب را انتخاب کنید، و این برتری شماست بر ملائکه، که ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. قرآن میگه ایشون گناه نمی کنن چون اونها ساختار وجودیشون ساختار اختیاری نیست، اونطور آفریده شدن که همیشه یعبدون الله، اراده خدا را انجام میدن. ولی ما اینطوری نیستیم. با داشتن این دو حالت، هم سر راه خوب بودن هم در سر راه بد بودن، و هم میتوانیم اختیار بکنیم، این برای ما فضیلته، که این فضیلت برای اینه که خودتون انتخاب کنید. اگر خودتون انتخاب بکنید این مهمه، الا اگر که اراده شما اراده جبری بود فضیلتی نبود. که اونها هم که معصومن، که ما ائمه معصومین یا اولیاء خدا میگیم معصومن، اینجور نیست که ارادهشون از دستشون خارج شده، یعنی امام نمیتونه گناه بکنه. تصور عصمت رو اینطور نکنیم که نمیتونه، ولی ایمانشون و علمشون به حقایق عالم به جایی رسیده که دیگه گناه خودشون نمی کنند. و این مهمه که خود نمی کنند. نه اینکه اونا شهوت ندارند، نه اینکه اونا تمایلات ندارند، بگیم خب شهوت نداره خب گناه نمی کنه دیگه. بعضی پیر مردا میگن استغفر الله ربی و اتوب الیه، جوونه خب اون مردی که گناه نکنه، نگاه نکنه به حرام، حالا پیر مرد دیگه همه چیش از بین رفته، چشاش هم میذاره میگه استغفر، درد نمیخوره. اگر انسان داشته باشه نیرو و بعد وارد مراحلی نشه، اونجاست. منتها این چطور میشه؟ این رو تو کتاب های علم کلام خوندید که حتی انسان های عادی بعضی از کارها را نمی کنن. شما خودتون الان بعضی از کارها را با اینکه میتونید انجام بدید انجام نمیدید، یعنی در مدت عمرتون انجام ندادید، حالا انجام نمیدید. مثالش بده بگم، خب بالاخره بعضی چیزا آدم نمیخوره، میتونه بخوره نمیخوره. پس این معنیش این نیست که نمیتونه، مجبوره. یعنی شما علمتون و ارادتون و اون خواستتون به جای رسیده که اینجور چیزا رو نمیپسندید، تا آخر عمرم این کارو نمیکنید. شما مجبورید؟ نه مجبور نیستید، ولی نمیکنید. باید در مسائل دیگه به این مرحله برسیم که بدی گناه به حدی برای ما واضح باشه که دست به گناه زدن برای ما مثل دست به آتش زدن باشه. تو دست به آتش نمیزنید. و واجب به حدی الزامش برای آدم ضروری باشه که باید انجام بده و هیچ وقت ترک نمی کنه. مثل که شما غذا رو هر زور می خورید دیگه، حالا کسی الزام به معنا شما رو نکرده، ولی شما خودتون مقید می‌دونید غذا بخورید. حالا زور نمیگم شب بره غذا می‌خورید دیگه، میشه شما غذا نخورید مگه خل بشید؟ اگر خودتون خودتون باشید حتما غذا می‌خورید، با اینکه میتوانید نخورید. اینا که اعتصاب غذا می‌کنن چیکار می‌کنن؟ می‌کنن دیگه. یه کسی الان میگه فلسطینیا تو اونجا 60 روز 70 روز اعتصاب غذا کرد. خب یه آدم میتونه 60 روز اعتصاب غذا کنه فقط آب بخوره مثلا یه روز. هستن کسانی تو همین زندانهای شاه هم این کارا بچه ها بودن، این کارا رو میکردن دیگه چندین روز. بنابراین پس آدم میتونه خیلی کارا رو بکنه، اما چرا نمیکنه؟ برای همینی که علم به این داره که این کار لازمه باید انجام بده و اراده او تعلق میگیره که این کار بشه. با اراده کار را نمیکند و با اراده کار را انجام میدهد و خدا خواسته که و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، مشیت شما هم ذل مشیت خداوند قرار میگیره. یعنی اختیار شما اختیاری است که خدا به شما داده، جبرم نیست، باید خودتون انتخاب بکنید. و اینم امتیاز شماست که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کرمنا بنی آدم مال فضیلت ذاتی انسانه. همه انسان ها ذات کرامت دارن، این مربوط به عمل نیست، این مربوط به اصل خلقت انسانی که انسان با موجودات دیگه تفاوت داره. کرم نامونین کرامت، این کرامت باید حفظ بشه، هم دیگران باید حفظ کنن هم شما. اما آخر آیه که میگه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، اونجا میگه کثیر، اونجا همه نمیگه. تفضیل یه چیزیست که با یه چیز دیگه مقایسه میشه، کرم نام مقایسه نیست، ذاتن انسان موجود محترم است. و اما فضلنا مربوط است به دو چیز که مقایسه میکنه، میگیم این برو فضیلت داره دیگه. اینجاست که انسان فضیلت بر همه عالم وجود نداره، علا کثیر من خلق، این مربوط به بروز استعدادات. در بروز استعدادات کثیر من خلق ناست، نه همه موجودات. شاید ملائکه خیلیشون از ما برتر باشن در این جهت و موجودات دیگری در عالم باشه که ما نمیدونیم. این فضیلت مربوط به انتخابه، این فضلنای دومی مربوط به انتخاب من و شما هست که ما چگونه انتخاب بکنیم. خب حالا اینجا ما گفتیم انسان به جایی میرسه که جز خدا کسی را نبیند، به جایی میرسیم که مسائلی رو ممکنه درک بکنیم که دیگران نمیتوانند درک کنند. اگر را رضایت خدا را مقدم بداریم، در این مرحله ثابت قدم باشیم، از خطرات محفوظ بمانیم، به سرمنزل ولایت و کرامت واصل خواهیم شد و امکان دارد چیزهایی ببینیم و انجام دهیم که شگفت‌انگیز باشه و برای برخی دیگران، برای دیگران هم راهگشا باشه و باعث تنبه دیگران بشه. و در این مرحله اگر لطف الهی شامل حال ما بشه و حجاب‌هایی که تو دعای شعبانیه رو بخونید، اون مناجات شعبانیه که حتی انوار برای بعضی از بندگان خدا حجاب است، نمازم برایشون میشه حجاب، باید از اون پردن برن بالاتر، نه که نماز نمیخونند، ولی نماز خودشون به عنوانی که بینن ما نماز میخونیم، نماز خودشون رو ببینند که من هم نماز خوندم، این خودش میشه حجاب. یه نماز جماعت بخونی باید خوشحال بشه که ما امروز نماز جماعت خونیم، خب من باید خوشحال بشیم. اما خوشحالی دو جوره، یه خوشحالی این که توفیق پیدا کردیم نماز جماعت خوندیم، یه خوشحالی که نه حالا منم که نماز جماعت بخونم اون رفیقمون نمیخونه. این که خودت رو ببینی، این باز میشه حجاب. بعد انسان هی بره جلو، حجاب ها از جلو چش برده بشه. خیلی از چیزایی که ما اینا رو عبادت میدونیم خیلیاش حجابه، تا برسیم به جایی که انوار الهی فرا راه سالک قرار بگیره، تا جایی که به مرحله فناء فی الله برسیم، یعنی دیگه جز خدا چیزی نبینیم و نخواهیم. بعد میفرماید یه مرحله دیگه من نوشتم، اینا کلمات عرفا هست، گفتن اگر از روایاتم استفاده بشه. بعضی از چیزا هست که فناء در فناء، فناء فی الله شدن یه مرحله بالاتر هم داره که فناء در فناء، فناء در فناء، ترک و ترک میگن که آدم دیگه هیچ چیز حتی فناء خودش هم نمیبینه در اون مرحله، که خودش هم نمیبینه، فناء خودش هم نمیبینه و جز خدا برسد انسان به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، به جایی میرسه که جز خدا چیزی رو نمیبینه. محو در صحو، در اون صحوی هم که داره، در اون بیداریش، صحو معنی بیداریه، معنای عشق و از مستی است. این بیداری رو آدم گاهی در اون وقت هم دیگه نمیفهمه، درک نمیکنه. خب اینای مسائلی است که من اینجا نوشتم، اینایی که براتون گفتم، خواستم به قول امام بدونید یه چیزایی هست تو این عالم که میرسن عده‌ای به اونجا، و اونایی هم که میرسن، هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. اونا ادعا نمیکنن، دکون باز کنن که آقا ما این کارا رو میکنیم و بعد بعضی حرفا بزنن و بعد ادعا کنن ما اینا رو دیدیم و ما این حرفا رو شنیدیم و بیاید مرید ما بشید. مثلا هر که دیدید که مغازه باز کرده شما رو دعوت به خودش میکنه، دنبالش نرید، چون قرآن میفرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. قرآن میگه به پیغمبر بگو هذه سبیلی ادعو الی الله، راه من همینه، دعوت به خدا، دعوت به چیز دیگه نمیکنم. اگر که گاهی هم میگم رسولم، من آدم رسولم، پیامبرم، خودم چیزی نیستم، از خودم چیزی ندارم، انما انا بشرون مثلکم. پیغمبر اینجوری میگه، فرق چیه؟ یوها الی، پیغام آوردم براتون، چه ادعای دیگه ندارم. این مهمه تا یک کسی ادعا کنه من چنین میکنم چنان میکنم. بنابراین پیامبر اکرم اینها رو فرمودن، اولیا و عرفا و بزرگان، ولی خودشون ادعای نداشتن. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، دعوت ما به سوی خداست، نه دعوت به اشخاص. علا بصیرت، دعوتی هم علا بصیرت، یعنی با بینایی و بینش، با فهم و آگاهی، نه روی عوامی و نادانی. علا بصیرت انا و من اتبعنی، من و پیروان من همه بر جایگاه بصیرت و آگاهی قرار داریم. علا بصیرت، علا غیر از فی بصیرت یا الا بصیرت، در مسیر بصیرت نیستیم، تو بصیرتیم، روی بصیرتیم. مهم این آدم هلیکوپتر که سوار میشه روی جاده است، گاهی الا صراط هست، گاهی الا صراط هست. پیغمبر میخواد الا سوره یاسین بخونید، الا صراط مستقیم. اون که روی صراط قرار میگیره همه رو میبینه دیگه، اون که به سوی صراط میره جلوها رو نمیبینه، اون که بالاست همه جا رو میبینه. باید انسان الا بصیرت، بر بصیرت سوار بشه. صلی الله علی سیدنا محمد.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان گم خودم جای دیگر است، من در میان گم خودم جای دیگر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، درمانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، درمانده ام هنوز که نظری محقر است، جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، درمانده ام هنوز که نظری محقر است.